أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد داستان اصحاب کهف رو دنبال کردیم تا اونجا که اینا به غار پناه بردن و بعد بیدار شدن بعد از 300 سال و بعد کسی رو فرستادن به شهر که براشون غذا بخره و اونجا امرشون شناخته شد بر مردم و دیگه آمدن و در غار اینا رو پیدا کردن. حالا آیه 21 می‌فرماید که وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقال ابن عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. و به این صورت ما بر اونها مطلع کردیم مردم رو، اعثرنا علیهم یعنی آگاه کردیم برشون تا بدانند که وعده خدا حق است و بدانند که شکی در ساعت یعنی اون لحظه‌ای که قیامت رخ میده، ساعت کنایه از قیامت، قیامت درش شکی نیست. وقتی که منازعه می کردن بین خودشون در امرشان، پس گفتن که بر آنها ساختمانی بنا کنیم، پروردگارشان با آنها داناتر است. آنان که بر امرشان غالب شدند، آنان که در امر غلبه کردند، گفتن که مسجدی بر بالای اینها بنا می کنیم. خب چندین مطلب تو این یک آیه هست که حالا هنوز باید بحث بشه. اول اینکه دو تا علت در واقع گفته شده برای اینکه مردم رو آگاهانیدین بر اینها. چرا این کارو کردین؟ چرا اول اینا رو اونجا بردیم؟ خب اینا رو اونجا برد و خداوند و زنده کرد بعد از مدتی، ولی حالا غرض از کل این کار چه بود؟ اول این بود که مردم بفهمن همچین چیزی. دو تا علت خداوند میفهمد، لیعلمو ان وعد الله حق، این که بدانند وعده خدا حق. دو، ان الساعت لا ریب فیها، هیچ شکی در قیامت نیست. خب اکثر مفسرین گفتن این دو تا یه چیزه، بدانند وعده خدا حق است. وعده خدا چیه؟ همون که مرده ها رو زنده میکنه، قیامت دیگه. و اینکه قیامت شکی درش نیست، دو یه چیزه، اکثرا اینو گفتن. ولی ظاهرا دلیل نداره دو بار خداوند یک چیزی رو اینجا مطرح بکنه. این دوتا با همدیگه فرق میکنن، وعده خدا، حق بودن وعده خدا، با اینکه قیامت یقینیست و شکی درش نیست. این دوتا چیزه. اگر اونای دوستانی که تشریف داشتن خاطرشون باشه، عرض کردیم که این اصحاب کهف، این مردان بزرگ، وقتی داشتن به غار پناه می بردند، در ذهنشون این بود که خداوند چجوری این شوکت و جلال امپراتوری روم رو از بین خواهد برد. این که خدا وعده داده که مؤمنین پیروز میشن، این که خدا وعده داده که هر کس با ایمان بیاره ما با او هستیم، این که خدا وعده داده که والله ولی المؤمنین، مثلا ان الله مع المتقین، خب این چجوری میشه؟ خداوند چجوری این وعده رو محقق میکنه؟ وقتی ما اینا رو بیدار کردیم بعد از 300 سال، به چشم خودشون دیدن که امپراتوری روم شکست خورده بود. از کی شکست خورده بود؟ از یه سری مسیحیه بسیار ضعیف ناتوانی که زیر شکنجه بودن. خود اینها به چشم دیدن چطور این وعده خدا محقق شد. خاطرتون باشه عرض کردم اون چیزی که مانع میشه که ما ببینیم که همیشه حق پیروزه، زمانه. چون در زمان ما نمیبینیم. الان این سعودی ها دارن اینقدر جولان میدن در عالم و اینقدر جنایت میکنن در همه گوشه کنار مملکت مسلمان ها از سوریه گرفته عراق یمن. خب ما اینو میبینیم که خدای چه وضعی آخه، چرا این آمریکا چرا اینقدر مثلا قدرت داره؟ اگر خداوند ما رو خواب کنه 300 سالگی زنده کنه ما رو، این دیوار زمان از جلوی چشم ما برداشته میشه، ما یه چیزی میبینیم که باور نمیکنیم. عجب بابا، این مستکبرا، این بزرگانی که اینقدر قدرت داشتن همه مغلوب شدند. خب این پس لیعلمو ان بعد الله حق، این لیعلمو ضمیرش ظاهرا به همین اصحاب کهف برمیگرده، اینها بدانند که وعده خدا حق بود، که دیگه اون سوال براشون پیش نیاد که خدای چطوری تو غلبه میدی مؤمنین رو، این رو بدن. دو، اینکه مردم خودشون در قیامت همیشه شک داشتن، و مخصوصا حالا مفسره میگن مردم اون منطقه در زمان بیدار شدن اینها یک بحثی در گرفته بود راجع به قیامت، که اصلا قیامت هست یا نه. میدونید که هم یهودی ها هم یه گروهی دارن که اصلا قیامت رو منکر میشن، بین مسیحی ها هم ظاهرا یک چنین بحثی بود که اصلا قیامت وجود داره یا نه، یا هرچی هست در این دنیاست، یا اصلا چجوری میشه خدا مرده ها رو زنده بکنه، یا اگر اون قیامت هست، این قیامت، این زنده شدن مردگان، این جسمانیه یا روحانیه؟ یعنی این که ما میگیم قیامتی هست و پاداش و جزا و اینا، این فقط برای روحه یا اینکه خدا جسم مردم هم دوباره زنده میکنه؟ این بحث الان هم بین مسلمان ها هست، درسته؟ الان هم بین مسلمان ها این بحث هست که آیا معاد، معاد جسمانی یا روحانیه؟ خب بین همه هست، بین مسیحی هم هست و بین بقیه هم هست، منتها در قرآن آیات راجع به معاد جسمانی خیلی واضحه. یکی از آیاتش همین که بدونن که ممکنه، حالا اینا نمرده بودن ولی خداوند میتونه یک کسی دیگه رو خواب کنه بعد 300 سال زنده بکنه. ادله معاد جسمانی در قرآن، ادله که نه، یعنی اون چیزهایی که نشان میده معاد جسمانی، یعنی ما با جسممون زنده میشیم و میریم برای در واقع حساب، خیلی زیاده. یعنی مثلا به فرض میگم وقتی عزیر پیغمبر سوال کرد که خدا چجوری مرده ها رو زنده میکنی، وقتی از یک جایی رد میشد که ظاهرا قریه ای بود که همه مبتلا به جذام شده بودن، مرده بودن، همه مرده بودن، کسی هم نبود اینا رو دفن بکنه، برای اینکه همه با هم فوت کرده بودن و اینا جسدشون همه پوسیده بود و از بین رفته بود و چیزی نمونده بود جز یه در واقع منظره بسیار بدی از این مرده ها مونده بود روی زمین، در سوره بقره او کالذی مر علی قرية فهی خاوية علی عروشها، کسی که منظور عزیر پیغمبره، از یک شهری رد میشد و این شهر ویران شده بود، این افتاده بود روی در واقع سقف خونه ها، اومده بود پایین، همه حالا یه زلزله شده بود، چیزی شده بود که همه با هم مرده بودن، همه اونجا بود. قال انا یحیی هذه الله بعد موت، خب خدا اینا رو چجوری زنده میکنه، این جسدهایی که پوسیدن از بین رفتن اینا رو خدا چجوری زنده میکنه؟ فاماته الله مئات عام، خدا 100 سال او رو میراند. این سوال باعث شد که بعضی وقتا سوالای از خدا نکنید، چون اون وقت یه کاری خدا میکنه که پشیمون میشید. 100 سال بمیره، 100 سال بمیره دیگه، وقتی زنده میشه نه فامیلی هست، نه فرزندی نه هست، نه قومی هست، هیچی دیگه، پرت میشه به زمان آینده. در واقع مثل این اصحاب کهف که پرت شدن به زمان آینده 300 سال بعد، برای دیگه زندگی هم براشون معنا نداشت، برای همین مردن یکی دو روز بعدش. خب عرض کنم که اماته الله مئات عام ثم بعثه، بعد زندش کرد، زندش کرد. قال کم لبست، گفت چقدر موندی، چقدر اینجا مکس کردی؟ قال لبست یا اومن او بعض یوم، گفت نمیدونم یه روز، نصف روز، چقدر. قال بل لبست مئات عام فانظر الى طعامك و شرابك لم يتسنى. حالا دو تا چیز میخوام بدونیشون که قدرت خدا رو بید. تو الان به این شیر، با خودش ما شیر و انجیر و اینا داشت، گفت به اینا نگاه کن، تازه است، این همون روزی که تو رو میراندم 100 سال پیش. حالا به خرت نگاه کن، با خری بود که مسافرت میکرد. وندر الى حمارک، این خر استخوان شده، حتی پوست و گوشتش هم از بین رفته، هم پوسیده رفته. گفت حالا نگاه کن ببین من این چجوری زنده میکنم. وندر الى العظام، به این استخوان نگاه کن، کیف ننشزها، چجوری ثم نکسوها لحما، چجوری اینو دوباره ما حیات درش جاری میکنیم و گوشت دورش میاریم. خب این نشانه معاد جسمانیه دیگه، معاد روحانی که دیگه این چیزها رو نمیخواد. یا وقتی ابراهیم سوال میکنه که رب ارنی کیف تحیی الموتا، به من نشون بده مرده ها رو چجوری زنده میکنه، که میگه چهار تا پرنده بگیر و اینا رو خورد بکن، بعد گوشتاشو با هم قاطی بکن، بعد این گوشتی که قاطی شده، این در واقع قرمه رو، اینو هر قسمتیشو ببر روی یه کوه بذار، بعد اسم این پرنده ها رو صدا کن، میبینی میان به سوی تو. حتی خداوند بهش یاد داد چطور این کارو بکنه. این باز معاد جسمانیه. بنابراین این بحثی که آیا معاد جسمانی یا روحانی، این بله جسمانی خالی که نمیشه، یعنی معاد روحانی یعنی دیگه جسمانی نیست. جسمانی که نگیم یعنی بله روح به بدن برمیگرده، روح به بدن برمیگرده. این بحث از لحاظ قرآن خیلی واضحه. حالا اینو هم ظاهرا بعضی از مفسره میگن یه شبهه بینشون، چون مؤمن بودن دیگه، اینو هم در واقع مسیحی شده بودن، این شهر شبهه بینشون بود که آیا معاد جسمانیه یا فقط روحانیه. این شبهه بود، به این طریق ما این شبهه رو برطرف کردیم وقتی دیدن اینا رو. یا اینکه نه اصلا در اصل قضیه معاد شک داشتن، نه اینکه جسمانی یا روحانیش، در اصل شک داشتن. ما به این وسیله به اینها نشان دادیم که قدرت خداوند شامل همه چیز هست. پس کذالک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق، اولون وعده خدا، عرض کردم اکثر مفسر میگن این وعده خدا همون قیامت معاده. حالا اگه بخوایم این رو با دومی تفکیک بکنیم، وعده ای که خداوند در از بین بردن گردن کشان داره، اینو اصحاب کهف فقط فهم، بقیه نمیتونستن ببینن، فقط اینا که 300 سال دیوار زمان از زیر چشمشون برداشته شده نمیتونستن ببینن. و ان ساعت لا ریب فیها، خب حالا یاد کن اون وقتی که اذ یتنازعون بینهم امرهم، این بینهم امرهم دو تا ضمیر هم داره، وقتی که بین خودشان در امرشان اختلاف کردن. حالا اینکه این ضمیر رو به کی برمیگرده چند تا حال صورت داره، دو تا صورتش که خیلی واضحه، اینه که وقتی که مردم شهر درباره اصحاب کهف اختلاف کردن، اذ یتنازعون بینهم امرهم، این هم اول به مردم شهر برمیگرده، هم دوم به اصحاب کهف برمیگرده، یعنی بین خودشون در امر اصحاب کهف اختلاف کردن، تنازع کردن. آیا اینا مردن دوباره خواب رفتن مثلا، یا اینکه اصلا اینا چجوری شد اینجوری شدن، این تصادف بود نبود، اتفاقی اینجوری شده، این امر رو بینشون تنازع کردن. خب دوم که نه، در امر خودشان بین خودشان تنازع کردند، که با همدیگه اختلاف کردن درباره معاد. ما اینها رو زنده کردیم وقتی که اهل شهر داشتن درباره معاد با خودشون اختلاف میکردن، بعضی قبول داشتن بعضی نداشتن، اون وقت بود که ما اینا رو بر اصحاب کهف مطلع کردیم تا این شک از بین بره. اما با توجه به جمله‌ای که بعدش میاد، فقالوا بنو علیهم بنیانا، این فا که در اثر این تنازع آمده، معلوم میشه در امر اصحاب کهف تنازع کردن، ما با اینا چه کار کنیم، اینا مردن زندن. اصلا آیا این مثلا یه عده بودن که هنوز مثلا مسلمان نشده بودن، مسیحی نشده بودن، ما به مسیحی ها اون زمان هم میگیم مسلمان دیگه، چون تسلیم در واقع دعوت حق شده بودن، اینا هنوز مسلمان نشده بودن، اینا میگفتند که نه بابا این چیز مهمی نیست، ولیشون کنید، حالا یه مثلا یه دیوار بکشید همینجا ابنو علیهم بنیانا، هم یه دیوار بکشید بعدش هم ما نمیدونیم مثلا اینا دوباره خواب رفتن، اینا مردن، چیکارشون بکنیم. اینه که گفتن فقال ابنو علیهم بنیانا، یه ساختمان بسازید اینجا، ساختمان منظور همین، یعنی یه دیوار بکشید که اینا تو همون غار باشن، چون ما نمیدونیم الان دفنشون بکنیم، دفنشون نکنیم. عرض کردم اینا بعد از اینکه بیدار شدن مردم آگاه شدن مردن دوباره. خب وقتی مردن دوباره این مردم نمیدونستن الان این چجوریه. اون اهل ایمان فهمیدن، خب این ربهم اعلم و بهم، باز اینجا ربهم اعلم و بهم، یعنی خب پروردگار اهل اون شهر بهشون داناتر. وقتی اختلاف میکردن همه اینا رو ما میدونستیم، ما میدیدیم. یا اینکه این از قول همونهاست که میگفتن بیا یه ساختمون رو بنا کنیم اینجا، ربهم اعلم و بهم، خدا میدونه اینا چی بودن، چرا اینجوری شدن، الان چجورین، الان مردن زندن، همینجوری هم که نمیتونیم ولشون بکنیم اینجا تو این غار مثلا. دیگه اون وحشت و اینا هم نبوده، یا درندگان بیان مثلا اینا رو بخورن و اینها، اینه که یه دیوار بکشیم تمام بشه، خدا میدونه بهتر بوده. منتها ظاهرا حاکم شهر مسیحی بود و اون علمای مسیحی اونجا دریافتن که نه، اینا از قدیسین هن، اینا امرشون خیلی محترمه. قال الذين غلبوا على امرهم، کسانی که غلبه کردن در امرشان، کسانی که تونستن در واقع حرفشون رو به کرسی بشنن، گفتن نه اول ما این رو دفنشون میکنیم. لنتخذن علیهم مسجدا، یک مسجدی میسازیم اینجا، اینا رو دفن میکنیم و یک مسجد میسازیم. خب یعنی این که ما فهمیدیم که اینا قدیس بودن، اینا به خواب رفتن، خوابشون طبیعی نبود، بعد خداوند بیدارشون کرد، بعد با اینا حرف زدن، فهمیدن اینا چه آدم های اهل معرفت و اهل حکمتی بودن و بعدم مردن. خب همه متاسف شدن از اینکه اینا مردن، به این زودی نرفتن تو شهر با اینا زندگی بکنن، به اینا تعلیم بدن و اینها، خیلی متاسف شدن. بعدم گفتن خب این قدیسین رو با یک مسجدی بالای قبرشون میسازیم. این خلاصه این آیه است که در واقع صحبت میکنه، که نتیجه گیری میکنه از کل این داستان که اصلا برای چی ما این کار کردیم، بعد مردم چه کار کردن، بعد سرنوشت اصحاب کهف چه شد، دیگه در این یک آیه همه رو جمع میکنه. خب این لنت تخلیدن علیه مسجد، خداوندم نمیگه این کار بدی بود. منتها ابن کثیر که از علمای و مفسرین اهل سنت هست و از شاگردان ابن تیمیه هست، میگه که اینجا خداوند البته قول دو گروه رو نقل میکنه، قول اونایی که مسلمان بودن، قول اونایی که مشرک بودن. و اینایی که مسلمان بودن اهل نفوذ هم بودن و گفتن که ما مسجد میسازیم. بعد میگه که ولی آیا این کارشون پسندیده بود یا نه، من نمیدونم، که مسجد میسازیم بر بالای قبر اینا پسندیده بود یا نه. چون میدونید ابن تیمیه اصلا مخالف این حرفا بود که بالای قبر اولیا مسجد باشه، و الان هم که همه قبور اولیا رو دارن از بین میبرن و اون آرامگاه ائمه هدا رو وهابیا در مدینه از بین بردن، خب این کار درست نیست دیگه. قاعدتا از نظر اینها مسجد ساختن و بنا ساختن بر بالای قبر اولیای خدا، این درست نیست از نظر اینها. میگه که درسته اینا گفتن که یه مسجدی بنا میکنیم بالای قبرشون، ولکن هل هم محمودون املا فیه نظر، اما آیا کارشون پسندیده بود یا نه، نمیدونیم. بعد یکی دیگه از مفسرین اهل سنت میگه که من تعجب میکنم از ابن کثیر که چجوری میگه نمیدونیم این کار پسندیده بود یا نه، قطعا پسندیده نبود این کارشون، ولی اینکه حالا اهل نفوذ بودن و غلبه کردن و مسجد ساختن بالای قبر اینها، که عرض کردم الان هم در اردن این قبری که هست بالاش یک کلیسا هست، این قاره که هست بالاش یک کلیسا هست، ظاهرا یک کلیسا اون بالا ساختن. میگه که قطعا کارشون خلاف بوده اینا که گفتن مسجد میسازیم بالا قبر اینها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. این حدیث بخاری نقل کرده در کتاب صلات که خداوند لعنت کند یهود و نصارا رو که قبور پیغمبران و صالحینشون رو مسجد کردن. یعنی سو بخاری از پیغمبر نقل کرد. و اون وقت ابن کثیر هم میگه که بنابراین حدیث من نمیدونم کار اینا درست بود، مسجد ساختن بالای قبر اینا درست نبود، که وقت این چیز صاحب کتاب محاسن هم میگه که قطعا کارشون غلط بوده. چرا ابن کثیر میگه نمیدونم؟ خب اینجا چند تا نکته است. اولا خود این حدیث که خدا لعنت کنه یهود و نصارا رو که قبور انبیاءشون رو مسجد گرفتن و صالحینشون رو، این خیلی داره شک هست. ما ندیدیم یهود و نصارا همچین کاری بکنن که قبور اولیاشون رو تبدیل مسجد بکنن، مثلا یهودی ها که چنین کاری مثلا ما ندیدیم انجام بدن. در مسیحی هم نداریم. حالا درست اولیاشون در کلیساها دفن میکنن، ولی اینجور نیست که بر بالای مثلا قبور اولیاشون یا قدیسین بیان مثلا مقبره ای بسازن. حالا درسته مثلا کلیسای پیتر، سن پیتر که در واقع کنار قبر شمعون سایمون پیتر مسیح حضرت عیسی در روم ساخته شده، خب این رو بنا کردن، ولی خب قبر اون اونجاست، این کلیسا رو هم اونجا بنا کردن و الان اصلا کسی ارتباط این دوتا رو هم شاید با هم دیگه ندونه. اینه که کلن خود این حدیث مشکوکه. ثانیاً این حدیث با قرآن منافات داره. اینکه ما وقتی میریم حج خداوند میفرماید و تخذوا به مقام ابراهیم مصلا، از اونجایی که ابراهیم ایستاده بود جای نماز بگیرید. دقیقا همون جایی که ابراهیم پا گذاشته بود نماز بخوانید. خب این چی میشه؟ این کلن خلاف این حرفیست که اینا میزنن که روی قبور اولیاء خود مسجد نسازید. وقتی کسی، حالا اونجا تازه ابراهیم خودش هم نیست، فقط پا گذاشته اونجا، میگه همونجا که پا گذاشته شما نماز بخونید، معلوم میشه یک ارتباطی است بین اون چیزی که این علما مطرح میکنه اینه که با ساختن معبد و مسجد بر بالای قبور این مثلا اولیاء یا انبیاء، یواش یواش اینا تبدیل به خدا میشن. خب این حرف بی خودیست. چی گفته تبدیل به خدا میشن؟ اینا ما اصلا دینمون رو چون از اینا فرا گرفتیم، اینها رو تمجید میکنیم. وقتی هم به زیارت قبر اینا میریم، در واقع اینا مذکرن، به خاطر ما میارن خدا رو، به خاطر ما میارن تقوا رو. و بعد اون حالت روحانی که اونجا هست، روحانیت انسان رو زیاد میکنه. این حرف حرف بسیار بی خودیست که یواش یواش با ساختن مسجد و معبد کنار مثلا مقبره کنار قبر اینها مثلا انسان اینا رو میپرسته. همچین چیزی تا حالا نشده و نه در اسلام شده، نه در مسیحیت شده، نه در یهودیت شده، همچین چیزی نشده. این حرف هم حرف درستی نیست. لذا خداوندم در اینجا هیچ، اگر این مسئله اینقدر مهم بود که نباید بالای قبر اولیا مسجد ساخته بشه، خداوند اینو اینجا نمیگفت که مسجد ساختن و بعدم هیچی نگه، نگه والا این کار بدی بود مثلا کردن، بلکه میگه قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. بازم در سوره توبه داریم ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. منافقین هر کدومشون مردن، اولا نماز نخون براشون، نماز میت نخون، ثانیاً بر قبرشان نایست. معلوم میشه ایستادن بر قبر مؤمنین، فاتحه خوندن، زیارت قبورشون کردن، این چیز خوبیه که برای منافقین میگه این کارو نکن. برای بقیه معلوم میشه که پیغمبر این کار رو میکرده و مشکلی هم نبوده. خب علی‌ای حال این خلاصه این بحثی که بود. آیه بعدی 22، سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجمن بالغیب و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم قل ربی اعلم به عدتهم ما یعلمهم الا قلیل فلا تمار فیهم الا مراعا ظاهرا ولا تستفت فیهم منهم احد. به زودی اینا، حالا که داستان اینا رو گفتی سوال کرده بودن دیگه، داستان اصحاب کهف سوال کرده. حالا که داستانشون رو گفتی، به زودی مدعی زیاد میشه. حالا یکی میاد میگه که نه، این داستانی که گفتی جزئیاتش اینجوری نبود، مثلا جزئیاتش اینجوری دیگه بود. معمولا بیشتر خب یهودی ها و مسیحی ها از این هم مطلع بودن، قاعدتا اونا میان با تو بحث میکنن، یا اونا این مشرکی نمیدازن جلو که بیان با تو بحث بکنن سر این قضیه، که میگن که به زودی میگن که اینا سه نفر بودن، چهارمیشون سگشون بود، یا میگن پنج نفر بودن، ششمیشون سگشون بود. رجمن بالغیب، این حرفا در واقع تیر در تاریکی انداختن، هیچ دلیلی ندارن، همینجوری برای خودشون از مثلا یکی شنیدن یا حدس زدن مثلا تعداد اینا این بوده. اون چیزی که مبنای این حرفا هست علم نیست، همین رجمن بالغیب، این تیر در تاریکی انداختن. رجم یعنی انداختن دیگه، یعنی در غیب چیزی بندازیشو. هیچی معلوماتی ندارن در این زمین. و یقولون، و بعضی ها میگن سبعتون و ثامنهم کلبهم، بعضی ها میگن هفت نفر بودن و هشتمی سگشون. اینجا دیگه این رجمن بالغیب نمیگه، معلوم میشه این هفت نفر عدد درستی است، که هفت نفر بودن هشتمیشون سگشون بود. قل ربی اعلم به عدتهم، بگو پروردگار من آگاه تر است که اینا چند نفر بودن. ما یعلمهم الا قلیل، جز عده اندکی نمیدونن. یعنی این داستان انقدر شاخ و برگ پیدا کرده در طول تاریخ، انقدر با خرافات آمیخته شده، انقدر با حرفای بی خودی آمیخته شده، که فقط یه عده کمی از اصل داستان مطلعن. یعنی که اون عده کم میدونن، اون عده کم هم قاعدتا که پیغمبر و افرادی بودن که خداوند بهشون، که پیغمبر خدا بهشون وحی کرد و بهشون وحی کرد و پیغمبر به بقیه گفتن، ظاهرا همین هفت نفر و هشتمی سگشون. از ابن عباس نقل شده که فرمودن که اینا هفت نفر بودن و هشتمی سگشون بود، و انا من القلیل، من از اون اندکی هستم که خدا فرمود ما یعلمهم الا قلیل، که اینم از خودش که ابن عباس نمیتونه بگه، ظاهرا از پیغمبر از کسی نقل میکنه این رو. خب قل ربی اعلم به عدت ما یعلمهم الا قلیل، خب اصلا اهمیتی داره اینا چند نفر بودن؟ نه، هیچ اهمیتی نداره، چون ما داستان رو برای تو گفتیم، تو هم گفتی اینا هفت نفر بودن، سگشون هشتمیشون بوده، حالا میان با تو بحث میکنن، نه خیلی اینا سه نفر بودن، خیلی پنج نفر بودن. اصلا این ذهن مردم چجوریه؟ ما داریم این داستان رو برای چی نقل میکنیم؟ برای اینکه معلوم بشه خداوند بعدش حقه، برای اینکه ماد رو ثابت بکن. اینا میان میگن چند نفر بودن، این چه سوالی است؟ خیلی وقتا اینجوری میشه دیگه، ما انقدر سوالای الکی میپرسیم که به هیچ دردمون هم نمیخوره، برای اینکه مثلا یه اینفورمیشن مثلا الکی کسب بکنیم. خب برای همین خدا میگه فلا تمارفیهم الا مراء ظاهر، اصلا راجع به مثلا بحث نکن، از چه اهمیتی داره که تو با اینا بحث بکنی سر این تعداد این آدما، مثلا اینا چند نفر بودن. فلا تمارفیهم، با اینا مراء، مراء یعنی جدل کردن و بحث کردن، با اینا جدل نکن سر این که حالا میگن سه نفر بودن، تو نگو نه خیر سه نفر نبودن، نه. الا مراء ظاهرا، یعنی جدلی که درش عمیق نمیشی، یعنی همین بگو خدا به من گفته اینا هفت نفر بودن، تمام شد، سه نفر نبودن. من نمیدونم، خدا اینو به من گفته، با شما بحث نمی کنم سر این قضیه، چون اصلا به قضیه بحث کردنی نیست که حالا عدد اینا مهم باشه. پس این فلا تو معرفیهم الا مراء ظاهرا، یعنی تو حقی که برات نازل شد بگو، حرف اونا رو تکذیب نکن، بگو خیلی خوب شما میگی سه نفر بوده، به من وحی شده هفت نفر بوده، تمامش رفت. این مراء ظاهر معناش اینه، یعنی اینقدر قضیه بی اهمیته که لزومی نداره. متا چرا خدا من اینجا گفته؟ برای اینکه این مسئله رو علم کرده بودن که نه مثلا ایده اینا سه نفر بود یا پنج نفر بود. فلا تو معرفیهم الا مراء ظاهرا، این یه در واقع درسم به ما هست، راجع به مسائل کوچیک، راجع به مسائل بی اهمیت جدل و بحث نکنید. یه چیزی حق به شما بگید، خب من به این عقیده دارم، حالا شما هر چی دل بخواد عقیده داشته باشید، مسائل جزء اینجوریه دیگه. فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فیهم منهم احدا، از کسی از اونا هم در این قضیه سوال نکن، چون نمیدونن بی خودی، بی خودی میگن میدونیم، سوال هم از اونا نکن، بحث هم باهاشون نکن، اون چیزی که براتون نازل شده بگو، بعدم ردشون نکن. این مران ظاهرا خیلی وقتی یعنی ردشون نکن، نگو نه شما غلط میگید، بگو شما اینو میگید به من این وحی شده، تمام شد رفت. چرا؟ این مسئله توحید نیست که تو با اینو بخوای دعوا کنی سرش، یا مسئله مثلا احکام دین نیست که بخوای، مسئله تاریخیه. مهم نیست حالا مثلا اینو چند نفر بودن، سه نفر بودن یا پنج نفر بودن. خب ولا تستفت فیه منهم احدا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. و هیچ وقت نگو درباره چیزی، لا تقولن لشیء یعنی درباره چیزی، هیچ وقت نگو که من فردا این کار رو انجام میدم، انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا بخواهد. یعنی یا نگو مگر اینکه بگی همراهش که ان یشاء الله. این معناش، حالا معانی مختلفی داره، این عرض میکنه. و وقتی که فراموش کردی این قضیه الا رو، ان یشاء الله رو، پروردگار رو یاد کن و بگو که امید از خداوند مرا به هدایتی نزدیکتر از این برساند. خب این آیه محل بحث و گفتگوی زیادی است. این لا تقولن لشیء، این خطاب به کیه؟ این خطاب به پیغمبره؟ خطاب به ماست؟ خطاب عامه؟ چی؟ یک شأن نزولی برای این ذکر کردن که اون شأن نزول این خطاب رو برمیگردونه به پیغمبر. اونم این که شأن نزول این که اون چیزی که ابتدا عرض کردیم که نضر بن حارث که از افراد خیلی باسواد قریش بود، باسواد و بسیار کافر، هم باسواد بود هم در کفر خیلی عمیق بود هم در اطلاعات خیلی عمیق بود. باسواد منظور اطلاعات زیادی داشت، به هیر رفت آمد داشت، شیر اون زمان جزء حکومت ساسانیان بود و در واقع حکامش از طرف ساسانیان تعیین می‌شدن. فرهنگ ایرانی اونجا خیلی قوی بود. این میرفت اونجا شاهنامه می‌خوند. شاهنامه که نه، شاهنامه که بعدها نوشته شد، همون داستانی که در شاهنامه آمده، داستان رستم و اسفندیار اینا رو می‌خوند و بعدم میآمد میگفت که این داستانی که قرآن میگه که خیلی قدیمیه، من داستانی بهتری برای شما میگم. رستم و مثلا پیغمبر این آیات راجب عاد و ثمود رو میخوند، این بعد از اینکه پیغمبر میرفت میگفت حالا بیاد من برای شما داستان جالبتری بخونم، مثلا داستان رستم و سهراب و اینا رو میخوند که در سوره لقمان داری و من الناس من یشری له والحدیث لیضل عن سبیل الله، که داستانهای له رو میاد میگه که مردم رو گمراه بکنه. این نظر ابن حارث بود. عرض کنم که نظر ابن حارث و عقبت ابن ابی معید که اونم از در واقع افراد خیلی مثقف قریش بود و عاص ابن وائل، این ستایی رو فرستادن که از یهود یا از یهود مدینه یا از یهود نجران یمن، این روایات مختلفه، بپرسن که ما چجوری این پیغمبر رو میتونیم شکست بدیم. که اونا گفتن که خیلی خوب، شما سه تا سوال ازش بکنید و این اگه جواب این سوالا رو بدونه که خب معلوم میشه پیغمبر واقعا، اگه ندونه اون وقت معلوم میشه که دروغ میگه. یکی همین اصحاب کهف، یکی داستان موسی و خضر و یکی هم داستان ذوالقرنین، اینو ازش بپرسید. تو روایت دیگه است که ازش دو تا سوال بکنید، اگر جواب داد و سوال سومی رو جواب نداد معلوم میشه پیغمبره، که یکیش همین اصحاب کهف، یکی داستان ذوالقرنین، دوم درباره روح ازش سوال بکنید که اگر بگی روح چی، اگه گفت میدونم روح چیه که معلوم میشه دروغ گفت، اگه گفت نمیدونم که معلوم میشه پیغمبره. و یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اون تو اون در سوره اسراء آمده، این در سوره اصحاب کهف معلوم میشه این حدیث اصلا درست نیست. حالا اینا آمدن و داستان اصحاب کهف رو از پیغمبر سوال کردن. پیغمبر فرمود که فردا بهتون خبر میدم. گفت فردا خبر میدم، وحی منقطع شد، وحی نیامد، فردا نیامد، پس فردا نیامد، هفته نیومد، دو هفته نیومد، تا 40 روز میگن وحی نیومد، که دیگه همه مسخره کردن پیغمبر رو، گفتن معلوم شد دیگه، ما رفتیم یه چیزی پرسیدیم، آمدیم از پیغمبر سوال کردیم، پیغمبر نتونست جواب بده، پس معلوم میشه پیغمبر نیست. تا اینکه آیه نازل شد که سوره کهف نازل شد، این آیات آمد، بعدم این آمد که هیچ وقت نگو من کاری رو فردا انجام میدم، چون تو گفتی فردا بهتون خبر میدم دیگه، از کجا میدونستی که فردا وحی میاد؟ خب این یک معناست. این روایات همه ضعیفه و کلن با این معانی هم نمیخواند که ما بگیم این خطاب به پیغمبر بوده، و اون روایات هم چیزایی داره که خیلی مخشوشه. اون چیزی که بیشتر از همه به نظر میرسه اینه که این مخاطبش در واقع عامه، مثل کتاب هایی که دستورالعمل میدن. خب قرآن هم از این دستورالعمل رو زیاد داره، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا، یعنی ای مؤمنین هیچ وقت نگید من فردا یه کاری رو میکنم مگر اینکه خدا بخواهد. خب از این دست آیات هم ما در قرآن داریم، لا تقف ولا تقف ما لیس لك به علم، خب ان سمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. اگه چیزی که علم نداری دنبالش نرو، چون مسئولی فردا در قبالش. خب این که خطاب به پیغمبر نیست. ولا تمشی فی الارض مرحا، با تکبر و سرکشی در روی زمین راه مرو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو هر چقدر تکبر بکنی زمین نمیتون سوراخ بکنی، پاد رو زمین میمونه، به اندازه کوه ها نمیرسی، کی هستی تو تکبر میکنی؟ خب این که خطاب به پیغمبر نیست. این درسته در واقع مخاطب یک نفر آمده، ولی دستورالعمل داره میده. اینجا هم که میگه لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، در واقع یک دستورالعمل داره به ما میده که ای مؤمنین هیچ وقت نگید من فردا یه کار رو میکنم مگر اینکه البته استثناء بکنید مشیت خدا رو. بله میکنم، به شرط اینکه خدا این رو امضا بکنه، خداوند بخواهد. خب این یک، پس یک احتمال اینه که این خطاب به خود پیغمبر باشه و طبق اون روایات که ما اصلا اون روایات خیلی ضعیفه و این خطاب هم نمیتونه به پیغمبر باشه. دو اینکه خطاب مفرده ولی در واقع معناش جمعه، یعنی داره دستورالعمل میده به مؤمنین. سوم این احتمال اینه که نه، مخاطب پیغمبر هست اما منظور مؤمنین هست. بازم اینو ما در قرآن زیاد داریم که مثلا پیغمبر مورد خطاب قرار میگیره ولی منظور پیغمبر نیست. یک روایتی از امام صادق علیه السلام هست که قرآن اصلا به این صورت نازل شده، ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، با تو حرف میزنم ولی منظورم همسایته که بشنوه. خب یعنی به در میگم که دیوار بشنوه، به پیغمبر میگم، چون پیغمبر مخاطب قرآن دیگه، به پیغمبر میگم که شما بشنوید ای مؤمنین، مثلا یا زیاد داریم اصلا با خطاب یا ایها النبی، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین، ای پیغمبر از خدا بترس، از این خطاب، و از کافرین و منافقین تبعیت نکن. خب این واقعا خطاب به پیغمبره، درسته میگی یا ایها النبی، ولی منظورش مؤمنینن، که چون خطابهای قرآن بیشتر به پیغمبر میاد اینجوری. یا مثلا داریم ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک، به تو و پیغمبران پیشینتون وحی کردیم که اگر مشرک بشی همه اعمالت باطل میشه. خب این که به پیغمبر نیست که، داره به ما میگه در واقع که شما اگر مشرک بشی همه اعمالتون باطل میشه. یا مثلا باز در آیه دیگه ای داریم، مثلا وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالعدو و بالآصال ولا تکن من الغافلین، از غافلین مباش. خب معلومه پیغمبر که از غافلین نبشه، اصلا چون از غافلین نیست به پیغمبری مبعوث شده. داره به ما میگه، به پیغمبر میگه که ما بشنویم که از غافلین، کسانی که از خدا غافلن در این عالم، میدونید که اکثر مردم از خدا غافلن، فقط دنیا رو میبینن. یه عده قلیلی هستن که هم این خلقت رو میبینن هم از خدا غافل نیستند، غفلت ندارن از خدا. خب این خطاب به در واقع ماست. بنابراین اون چیزی که بیشتر معنای این هست، اون روایاتی که در این زمینه آمده عرض میکنم، ما اون رو کنار میذاریم، اون خیلی روایات محکمی نیست. این روایات رو اونی که از قول در کتب شیعه نقل شده خیلی مسائل در واقع خلاف قرآن درش هست یا خلاف کل داستان درش هست، اون رو میذاریم کنار. اونم که از اهل سنت نقل شده، ابن اسحاق نقل بکنه از یک فرد مجهولی که نمیدونیم کیه، لذا اینا رو میذاریم کنار. چند تا آیه دیگر هم آمدن به این مثلا مربوط کردن، مثلا در سوره مریم ملائکه به پیغمبر میگن ولا و ما نتنزل الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا، ما جز به امر پروردگارتون نازل نمیشیم، که میگن این در واقع وقتی بود که بعد از 40 روز وحی آمد، پیغمبر به جبرئیل گفت که پس چرا الان آمدی 40 روز بعد از اینکه اینا سوال میخواستن از من بکنن، که گفتن که ما به امر پروردگار تو فقط نازل میشیم. خب این جوابش اینه که چرا اون تو سوره مریم این اینجاست، چه ربطی به هم دیگه دارن، یا حالا آیات و سوره های دیگه که گفته شده در این زمینه. خب معناش اینه، ای مؤمنین داستان اصحاب کهف رو ببینید، اینا آمدن فرار کنن برن تو غار، که بعضی از اونجا فرار کنن برن یه دیگه، اونا هم که دنبالشون بودن میخواستن اینا رو بگیرن همون هم بکشن. ببینید اینا چی خواستن و چی شد. اینا یک چیز خواستن، خداوند چیز دیگه خواست. شما از این عبرت بگیرید، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، هیچ وقت نگید من فردا فلان کارو میکنم، اصلا فردا شما نمیدونید چی میشه، نمیدونید چی پیش میاد. این داستان خب خیلی عجیبه دیگه، اینا یعنی یه کاری میخواستن بکنن، اصلا فردا همه چی به هم ریخت، به هم خورد. لذا هیچ وقت این رو نگید، فردا دست خداست، همیشه فردا دست خداست. بله به عنوان انسان شما برای برنامه فرداتون برنامه ریزی میکنید، این طبیعیه، همه ما این کار رو میکنیم، برای فردامون برنامه ریزی میکنید، منتها همیشه اینو بگید الا ان یشاء الله، یعنی من این برنامه رو میریزم و انجام میدهم الا اینکه خدا بخواهد غیر اون رو، الا ان یشاء. یا اینکه بعضی گفتن که این قول انشالله رو حتما بگید که یه وقت اصلا این حرفتون خلف نشه، برای که ما خیلی زیاد میگیم فردا انجام میدیم نمیشه، و در واقع حرفمون دروغ از آب در میاد، میگیم بگید انشالله این کارو میکنم که این حرفتون دروغ نشه. البته این معنای خیلی حالا مهمی نیست که حالا ما بگیم انشالله یا نگیم انشالله، مهم اینه که در دلمون این باشه که ما تقدیر نمیکنیم امور رو، ما کار میکنیم، ما فقط تصمیم میگیریم، اراده میکنیم انجام بدیم. اون کسی که تقدیر میکنه کیه؟ خداونده. العبد یدبر و الله یقدر، بنده تدبیر میکنه، خدا تقدیر میکنه. خیلی بحث، خیلی جمله هم موجز هم واقعا گویاست که ما امور رو تدبیر میکنیم، ولی اون کسی که تقدیرش میکنه، اون کسی که تصمیم میگیره باید اجرا بشه یا نشه، اون خداونده. خب وذکر ربک اذا نسیت، این یه بحثی داره که انشالله هفته آینده بحثش رو میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.